خانم قیاسمت تهیه کننده محترم و ادامه بدیم.
نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که می توانند در جامعه اثرگذار باشند، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است.
درود بر شما. 13:32 من چند تا از پیامک های شما رو هم بخونم. ممنونم از همراهی شما با دوره یک میز امروز ما. سرکار خانم یا آقایی با 912-158 نوشتن چرا به معیشت مردم نمیپردازین؟ چرا از دلار 145 تومان حرف نمیزنید؟ چرا از قیمت طلا نمیگید؟ اتفاقا داریم در مورد ریشه‌اش حرف میزنیم. برنامه های متعددی هم داشتیم، باز هم خواهیم داشت. دوست دیگری فقط اعلام همراهی کردن با برنامه. عزیزی نوشته سلام خدمت گروه خوب دوره یک میز. اگر فقر زدایی بشه هیچ نفوذی پدید نمیاد. اینو خانم زنگنه فرستاده، دقیقاً جمله‌ای که آقای دکتر گنجی هم فرمودن. شاهرخ پاسبان نوشته خدا قوت، ما یک عالمه مدیر داریم. حالا یه عددی آوردن، من چون نمیدونم عددش رو در واقع صحه گذاری نمی کنم. ایشون نوشتن مثلا 15,000 تا در میانگین سنی 48 سال. اینا همین هان که دارن سالها اداره میکنن. حالا بانک و آقای برخورداری گفتن مسائل دیگر رو، یه نفر نباید بالاخره بعد این هم مدت کارنامه اینا رو ببینه بر اساس ترکیب یا فعلشون. دوست دیگری نوشتن که آقای دکتر گنجی در بحث نفوذ عمیق صحبت میکنن، سپاسگزارم. آقای احمدرضایی نوشته به دکتر گنجی عزیز سلام میدم، سوالم اینه که چرا در واقع این نفوذی ها اساسا عمیق کار میکنن ولی ما عمیق کار نمیکنیم؟ دم شما گرم. آقای احمد رضا میر مثل همیشه کنایه نوشتین. عزیز دیگری نوشته نمرتون 20 تعظیم میکنم، شنونده رو سردرگم نمیکنید. حالا امیدوارم به کنایه نگفته باشید. درود بر شما. عزیز دیگری با 912-437 نوشته برنامه دوره یک میز امروز خوبه، واقعا شفافه. ممنون از آقای اشراقی. حالا لطف دارید سریع بی‌پرده شجاع صحبت میکنه. آقای خانم نیکبخت بودن ایشون. دوست دیگری نوشته اشراقی کاملا باهات موافقم، در تایید حرف در جریان قائله مهسا میشد جور دیگه مدیریت کرد، اما همین که مدیریتش هم چگونه اتفاق افتاد باز ممکنه ریشه های نفوذ رو بشه توش دید که میشد جمعش کرد ولی یهو بدتر شد و یهو شعله گرفت. کسی به این نپرداخته که چی شد که اصلا یهو شعله گرفت چیزی که داشت جمع میشد. دوست دیگری نوشته انگار مخالفین رأی مردم دور یه میز جمع شدن. نه اساسا اینجوری نیست. 912-586 کسی که توی اونجا نشسته سوءپیشینه داره. از این جمله ناراحت نشید، داره. الان من بخوام برم یه جا استخدام بشم، بقالی محل سوء پیشینه میخواد. باید نهاد اطلاعاتی و دولت و هر کسی پاسخگو باشه. دم آقای گنجی هم گرم که باز هم در رسانه به این اشاره کردن. دوست دیگری نوشتن که باید در مورد این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. باید دقت کرد بعضی از کنش‌های اجتماعی متأثر از درون جامعه مربوط به نفوذ نمیشه، واقعا زمینش وجود داره، دامن زده میشه بهش و اتفاق میفته. دم نگاه دقیق شما گرم. من از پیمکان میگذرم، برگردیم موضوع ادامه بدیم، از حکمرانی به رسانه برسیم.
آی دکتر، ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم الان
بله
تو صحبت هستیم. ما نمیخوایم خدای
ما
خواهش که داریم اینه که ما مطمئنن به عنوان یک جریانی که معتقدیم که هر چقدر حاکمان ما موفق باشن، مثل یک مدال
بله.
مثل یک مدال رو سینه ما شهروند ایرانیه و ما همه دوره‌ها برای همه حاکمان و همه کسانی که در اون پست و در اون جایگاه قرار میگیرن با تمام وجود از ته قلب آرزو میکنیم که موفق باشن
انشاءالله.
یعنی شما اصلا توی این موضوع شک نکنید، سر سوزن فقط یک قلب بیماره، فقط یک آدم مریضه که به عنوان یک شهروند یک کشور و یک مقال شما ملت برای حاکمانش بد میخواد،
فقط یک خانم نفوذی بد ملت
بله دقیقاً. یعنی دقیقاً. بله. ما اینجا داریم امروز با بحث کارشناسی بحث فنی داریم میکنیم و یعنی ما هم میدونیم که الان زمان امید آفرینیه، الان ما باید به مردم امید
اما
بدیم.
آیا واقعا با فعل امید ایجاد نمیشه؟
خب اصلا همین، یعنی میخوام بگم که آقایون ملت عزیز، هموطنان محترم ما سر سوزنی نمیخوایم خدای نکرده کسی را اینجا بزنیم. ما یه اشکالاتی رو میبینیم به عنوان کسی که مأموریت داریم که راجع به این مسائل صحبت بکنیم، این چرکا رو، این چیزایی که به قول شما مشکل سا هستش رو به یا نور بندازیم که بگیم آقای حاکم شما ببین اینجا الان کاستی وجود داره، اینجا کمکاری وجود داره، و مهمتر از همه فرایند رو میخوام ببینیم، کلیت رو میخوام ببینیم که باز اون پیشرفت و توسعه یافت
در فرمایش مقام
معظم رهبری حاکم خواب‌آلود رو میخوام بیدار بکنیم. ما کسی دیگه که بخواد حکمرانی سست داشته باشه، حاکم مدیریت محکم نداشته باشه رو میخوام بیدارش بکنیم، بگیم عزیز من تو باید بیدار شی، باید وظیفه داری، مسئولیت داری، این عنوان رو اشغال کردی، این پست رو اشغال کردی، در مقابلش قرار چه خدمتی بکنی؟ بله. چرا اینقدر مثلا تنبل و لش داری حرکت میکنی؟ درسته، پس ما نیتمون اینه، یعنی خدای نکرده و ما میدونیم که به تعبیر مقام معظم
رهبری بارها اشاره کردن، چند بار ایشون همین الان تو همین صورتی که قبل از پیامک بود اشاره کردن، نفوذ بیشتر در تصمیم گیران و تصمیم سازان خطرناک است. آنها آینده یک ملت را طراحی میکنن.
ببین چطور اتفاق میفته، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، روز گذشته آقای رئیس جمهور که اومده بودن در مجلس شورای اسلامی صحبت کردن برای قانون بودجه، گفتن ما تا آخر سال باید 6 میلیارد دلار پول بدیم بنزین وارد کنیم. درسته، اینو صحبت کردن، اعلام کردن. خب ایشون که نرفته حساب کتاب کنه، یه جمعی نشسته یه گزارشی به ایشون داده، گفته آقا 6 میلیارد دلار ما نیاز داریم. توجه کنید، امروز دیوان محاسبات اومد اعلام کرد که آقای رئیس جمهور این گزارش که به شما دادن اشتباهه، ما حد اکثر پولی که برای واردات بنزین
تا آخر داری بیاد جلوتر که تصویرتون هم مناسب تر شه.
امروز دیوان محاسبات اومد اعلام کرد که آقای رئیس جمهور این گزارش که به شما دادن که ما 6 میلیارد دلار پول لازم داریم برای اینکه بنزین بیاریم، این اشتباهه، ما 2.8 میلیارد دلار نیاز داریم. چقدر فرقش؟ حدوداً 50% بیش از 50%. توجه کنید، اون اتفاق چه چیزی رو رقم میزنه وقتی شما این گزارش میره از یک نهاد اقتصادی میره به تصمیم ساز و تصمیم گیر بزرگ ما که رئیس جمهور ما است ارائه میشه. برایشون ذهنیت میگن آقا 6 میلیارد دلار پول لازم داریم، پس باید این کارو کنیم، اونجا رو گرون کنیم، اینجا حقوق رو کم کنیم، اینجا 20% افزایش حقوق بدیم، اینجا چه کنیم، میاد تو سبد و سفره معیشتی مردم قرار
میگیره. بله،
بر مبنای اون، ببینید اونو میگه، بر مبنای یه تصمیم دیگه میگیره. توجه کنید، این صحبتی که از رهبر انقلاب اینجا پخش شد که آقا نفوذ میره توی این گونه هستش، یعنی شما نگاه بکنید همین الان توی این فاصله که رئیس جمهور اومد در مجلس و در مورد قانون بودجه صحبت کرد، این عدد رو گفت، دیوان محاسبات خب یک دیوان تخصصی، آدمای متخصص اونجا
کارش همینه،
عدد و رقمه، این که دیگه مثلا این نیست که من میگم من قیافه اینو خوشم نمیاد، این نمیاد،
درود بر شما،
این جوریه، این عدد و رقمه. خب آقا همین الان اینو چرا رسانه ها، من دوباره از این ناراحتم، باز ما اصلا نمیایم تو رسانه ها، نمیایم تو مردم ببینید بگیم آقا این گزارش که رفته دست رئیس جمهور از چند تا فیلتر رد شده. شما ببینید یه گزارش میخواد مثلا یه معاون امضا کنه، میگن کارشناس اول امضا کنه، بعد رئیس اداره امضا کنه، بعد این تایید کنه، بعد اون بخونه، بعد
فرآیند داره، سلسله داره،
یه فرآیندی داره، این تایید شد، این امضا، ابلاغ. اوکی، خب الان همین الان موضوع داغ دیگه، یعنی همین الان که امروز داریم برنامه پخش میشه، امروز که روز دوشنبه 8 دی ماه هست برنامه داره پخش میشه، چند روزی که بیشتر نگذشته که دیوان محاسبات هم که نهاد حاکمیتی، از این منظر من احساس میکنم که قطعا این کمک به دولته. ما میایم به دولت یک نشانه
بدیم،
نوری نشون میدیم، میگیم آقا ببین اینجا اون کسی که اومد به تو گفته 6 میلیارد دلار پول لازم داری، بر مبنای اینکه میگه 6 میلیارد دلار لازم داری، میگه خب این کارو انجام بده، حقوقا رو کمتر افزایش بده، قدرت خرید مردم بیاد پایین‌تر، کالا برگم که نمیتونی بدی، مردمم که سفره‌شون اینجوری داره فقیرتر میشه، اونم که داره هی زرید میده به این، میگه که آقا نگاه کن همه جای دنیا همه خوشبختن، فقط مردم ایران تو بدبختی هم.
اصلا
این موضوع خودش چیز نیست،
قشنگ پیوست اونو میده.
دقیقاً این به اون یک پیوستی رو ایجاد میکنه، یک زنجیره ایجاد میکنه، یک به هم پیوستگی رو ایجاد میکنه، شما نهایت میبینید اتفاق افتاده. ببینید من عرضم اینه، اینجا خب توی موضوع اقتصادی بعد میگن آقا طرف 40 سال تجربه داره، وقتی میخوان بذارنش منتسبش کنم، میگن آقا طرف آقا این تجربه داره، تجربه ناموفق بوده، شما تو حوزه اقتصادی تجربهاتون، الگوهاتون، رفتاراتون، میگن فلانی اقتصاددان برجسته کشور. آقا این اقتصاددان برجسته کشور یه دهه مسئولیت داشته، قیمت خدمت ناز کنم که ارزش پول ملی ما رو از این مقدار اینقدر کاهش داده، خب این تجربه ناموفق داشته.
ماشاءالله به شما.
ببینید این تجربه، ما میگیم آقا این آدم کارشناسه، خب قبول آقا
این آدم چرا جریان شناسی نمیشه؟
خب ببینید بحث سر این هستش که میاد با یک روی کردی توی حوزه مثلا بودجه نویسی میاد این آدم قرار میگه، بعد حرف که میزه میگه 40 سال تجربه داره. آقا تجربه داره تو حوزه مسکن، یکی از این وزرایی که اول انقلاب رفته بود وزیر مسکن شده بود، تو دولت‌های روحانی هم وزیر مسکن شده بود. هر میگه آقا من الانم که میگن اپوزیسیونم، حالا خدمتتون عرض کنم که اصلا موضوعیتش با رانت بود، یعنی ایشون اصلا این که تو 26 سالگی اومده بود معاون وزیر شده بود تو ابتدای سال 57 با رانت بوده، چون داماد فلانی بوده. خب الان بالاخره ریشش رو میزنه و مثلا چیز میکنه، میگه آره من یه اپوزیسیونم تو ویلاژ تو لواسان نشسته و اینا. خب اما نکته اینجاست که میگه من وقت این آدم میاد اصلاح نظر میکنه در مورد من، میگیم آقا تو از این 46 سالی که انقلاب شده تو این کشور، دو دورش تو اصلا وزیر مربوطه بودی،
صاحب امضا بودی،
تو اصلا سیاست گذار بودی، آقا آفرین. مجری بودی، آفرین. خودت تو قوه مجریه بودی، تو الان باید پاسخگو باشی، اومدی یه طرف این طرف نشستی داری الان مطالبه گری میکنی به عنوان که من تجربه دارم.
آقا دکتر کی پاسخ ازش بگیره؟ تجربت
ناموفقه،
کی پاسخ ازش بگیره؟ ولو به زور.
نه ببینید من میخوام به زور که بشه اینا مظلوم نمایی میکنن،
توجه
نه 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 ببین نه ورق رو اول همونش که آقا گفتن جای جلاد و شهید رو عوض میکنن، مظلوم نمایی میکنن. این اینجا تا مردم ببینید میان رو مردم اثرگذاری
میکنن،
میان یک روایت دیگه ای رو برای مردم مطرح میکنن، مثلا میگن آی مردم ببین من یه کارشناسی بودم اومدم یه حرفی زدم با من برخورد کرد، همین آقایی که من عرض کردم خدمتتون عضو فعلی مجمع تشکیل، همین آدم مثلا دنبال اینه بگه آقا با من برخورد کرد، مردم من مثلا ببین حرف شما رو داشتم میزدم، بابا خودت اومدی 40 سال تو این کشور، تو فقط 5 دوره 6 دورهش نمیدونم حدودا 6 7 دوره ایشون نماینده مجلس بوده،
مردم چیکار
خب مردم عرض همین مردم کارشون همونیه که رهبری هم خیر. مردم و به خصوص میان تو حوزه جوانان مطالبه، این خواستن مطالبه گریه،
خب
فضای مجازی
الان یه آدمی که ایجاد دست زدن، بله. مثلا اشراق ما برای دست بله. زدن
این دست زدن بعد ببین این دست زدن باید بره تو فضای مجازی. ببین یه زمانی داشت به یک پرونده فساد اقتصادی رسیدگی میشد، شبونه ریختن یه تعدادی خونه قاضی اون پرونده تو همین کشور خودمون،
بله.
و اونجا رو تخریب کردن و تهدید و فلان اینا. من همون موقع یه مصاحبه کردم گفتم آقا امروز ما باید یه تجمع بذاریم از این آدمه این قاضیه، ببینید از این آدمه این قاضی که داره با این جریان فساد مقابله میکنه، الان تو وسط رسیدگی به خونش ریختن، حمله کردن، خانوادهش رو تهدید کردن، الان باید اینجوری حمایت، اینو باید کی حمایت کنه؟ مردم. خب تا وقتی که ما رو با تو دو قطبی های کاذب وارد نکنن، یهو ما رو وارد دو قطبی میکنن که آقا این روسری این ور کشیدشه، روسری این ور کشیدشه، آقا این داستان نیست، داستان سر اون پولیه که داره توی بانک ها جابجا میشه، توی تراسی بانک ها داره جابجا میشه، رئیس جمهور عوض میشه، میگن آقا این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، الان بحث اینه که آقا اون رئیس جمهور خوب بود یا این، من میگم آقا این سه تا رئیس جمهور با تمام چیز مدیر عامل بانکاتون یه دونهشون از گردن خارج نشدن.
آقا اگه زبدی به جنبندی برسیم، ممنونم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم قیاسفند که زمان برنامه رو هم ان شاء الله مدیریت کردن و ما چند دقیقه بیشتر وقت داریم. به جنبندی برسیم، پیرامون یک سوال سپاسگزارم. اگر مایل بودید به هر کدوم از اینها جواب بدید، هر کدوم از بزرگوارا، فکر می‌کنم 3 دقیقه و 30 ثانیه منم اصلا از وقت خودم استفاده نمی‌خوام بکنم. آقای دکتر گنجی، آقای دکتر برخورداری، یک حالا آقای دکتر برخورداری فرمودن مردم چیکار کنن، مردم واقعا بعد دیگه چیکار کنن مردم، و دو سال دوم رسانه که اینجا نقش داره. ببینید من الان یه برنامه گذاشتم، واقعا هم خودم میگم خودم بودم دیگه، یعنی هیچ چیز رعایت نکردم غیر از حدود حرفه‌ای رسانه. صراحت کلام تا غایت، البته تا غایتشم نبود واقعا، چون واقعا نمیشد اسم سری آدم رو آورد. رسانه باید چیکار کنه؟ آیا واقعا نفوذ در رسانه وجود داره که پیشانی مطالبه گری مردم نیست؟ آقا مردم از بیت المالشون داره پول صدا و سیما داده میشه که آقا بیا رسانه مطالبه گری کن، خیلی هم مطالبه گری دقیق کن، دامن به دو قطبی کاذب هم نزن. ما چقدر باید به صراحت بگم فریب ریش بلند، پیشونی جای مهر، چادر و هزار تا تظاهر دیگر بخوریم، اما در عمل به گفته خود شما دو بزرگوار به اصل مطلب پرداخته نشه. آقای دکتر گنجی، صدای قدس.
من از آخر شروع کنم. خواهش میکنم قربانی این واژه هایی که بعضی ها دارن توی سالهای اخیر جا میندازن که آره نفوذ میتونه تو بین آدم های مذهبی باشه، این ریشدارا باشه،
مطلق نیست،
این ملاها باشه، این خود این موضوع نفوذه، یعنی یه جریانی داره تعمدن داره توپ رو میندازه به سمت طرف مقابل که خود شناسایی نشه. اتفاقا جمهوری اسلامی ایران در طول همه این 50 سال هر چقدر که خورده ضربه خورده از ناحیه نفوذ جنگران، همیشه از فکول کرواتیا خورده.
بله.
خواهشن برای اینکه خودتون رو مظلوم نمایی بکنین، مدام نگین که آره نفوذ میتونه یک بسیجی باشه، نفوذ
البته عرض بنده مطلق نبود.
نه نه، منظور میخوام بگم که خود یعنی این
نگاه اجتماعی درست،
نگاه عمیق
دقیقاً،
یعنی تای ماجرا رو بخونید،
اصلا نفوذ به ظاهر نیست.
آره دقیقاً، یعنی میخوام یه جریان خود دقیقا. همین موضوع رو داره
چیز میکنه.
پس این نکته اول، این نکته مهمی که نباید قربانی این واژه ها بشیم. دیدیم مثلا مدام کلمه هاردلاینر رو به کار میگن، تندرو. چرا میگین تندرو؟
یا به قول فرمایش حضرت آقا، اصلا دو قطبی اصولگر اصلاح طلب نداریم.
آره، یعنی شما هر رئیس جمهوری که موافق تر با جمهوری اسلامی ایران رو بهش میگن هاردلاینر، میگن تندرو، این لیبل رو روش میزنن که شما همون اول گارد بگیر، بگی وای دقیقا. این مثلا چقدرتون قربانی این واژه ها نشیم، چون این یه تعمدی پشتشه، یه کوشمندی پشت این داستان هست. رسانه باید چی کار بکنه توی این جریان؟ اول از اون خودش باید تمیز باشه، یعنی اول از همه خودش باید یه غربالی داخل خودش داشته باشه، یعنی فعال رسانه‌ای که خودش مدافع اصلی ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران نباشه، این به کار اساسا رسانه در جمهوری اسلامی ایران نمیاد، نمیخوره. یعنی شما فکر کنم یک بار تو یک برنامه دیگه ما با هم مثال زدیم، با هم صحبت کردیم،
گفتم
اگر مثلا شما توی آرتی، شبکه آرتی روسیه، اگر رئیس جمهور وقت آمریکا بیاد یه حرفی رو راجع به رئیس جمهور مثلا پوتین روسیه بزنه، اینو تا صبح اینو بیچاره نکنن، ولش نمیکنن. شما هر وقت اینقدر محکم تو رسانه آدمایی رو داشتی که در مقابل جریان نفوذ و یا جریان غربی بخواد بایسته، شما موفقی. نکته آخر میگه مردم چیکار بکنن، یادتون باشه توی کلاس دانشگاهی که دانشجوهاش همه فعال باشن، خوشفکر باشن، درسته؟
بله.
استاد ضعیف نمیتونه اونجا دوام بیاره. پس خود ملت یک مسئولیتی داره در انتخابهاش، انتخابای درست که در نهایت منجر به آدمهای غلط در اون پوزیشن ها نشه.
من فکر کنم یه مقداری وقت داره برای اون گرفته میشه، ولی آقای برخورداری صحبت کنه اگه وقت اضافه شد. رسانه چیکار کنه آقای دکتر؟
ببینید،
آیا رسانه نباید مثل همین برنامه باشه؟
شما مهندسی معکوس کنید، ما تو موشک مهندسی معکوس کردیم، خیلی تونستیم موفقیت زیادی کرد. مهندسی معکوس کنید، ببینید که اینها بالاخره تو این حوزه چیکار دارن میکنن. همون روشنگری رو داشت، همون به وقت بودن رو داشته باشیم، فکر میکنم کار انجام.
بسیار سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از شما همراهان همیشگی دورک میز، ببخشید که نشد در واقع زمان بیشتری در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم از صراحت کلام و همراهی در واقع مشفقانه و دلسوزانه هر دو بزرگوار، هم آقای دکتر رضا گنجی، هم جناب آقای دکتر یاسر برخورداری. انشالله که این برنامه برای شما اون تفاوتی که همیشه میخواستید رو در رسانه داشته باشه. خدا نگهدار شما.
درود بر شما همراهان عزیز و سپاس از همکارانم در برنامه دور یک میز. در آستانه نهم دی ماه هستیم، سال روز حضور تاریخی و بصیرت آمیز ملت ایران در دفاع از نظام اسلامی، که این روز رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. حماسه نه دی تجلی بصیرت و ولایت مداری ملت ایران است.
قدرت رو باید داشته باشید. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست، قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست، یک نظامی بتوانه مردم را بسیج کنه. در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه میلیون ها آدم میان تو خیابون. این قدرت بسیج دیگه. اینه هیچ جا در دنیا، اینی که میگم هیچ جا به طور قطعی عرض میکنم، در هیچ جا از دنیا چنین چیزی وجود نداره یک نظامی این قدرت بسیج رو داشته باشه. یا مثل نوهده، مثلا نوهده سال 88 دیدید شما که وقتی که یک هیچ کس هم دستندرکار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابونها. یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی نظیر بود.
درود بر شما همراهان عزیز. با دو برنامه که دیگر در بخش اول برنامه شبکه رادیویی تهران در دوشنبه 8 دی همراه شما هستیم. ذرات امید و در ساعت خورشید بشنوید و با همکارانم در بخش دوم همراه باشید.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره.
تصور کنید روزانه در یک بیمارستان چند هزار ابزار پزشکی استفاده میشه، از سرنگ و دستکش گرفته تا کیسه خون و داروهای مصرف شده. همه اینها پسماند خطرناک محسوب میشن و اگه درست دفع نشن میتونن سلامت کارکنان، بیماران و محیط زیست رو به خطر بندازن. حالا یه سوال، آیا راهی هست بدون اینکه به محیط یا سلامت آسیب برسونیم این زباله ها رو ایمن کنیم؟ اینجاست که فناوری هسته‌ای وارد میشه. یکی از روش‌های مدرن استفاده از پرتوهای گاما یا الکترونی برای ضد عفونی و استریل کردن پسمان‌های بیمارستانیه. با این روش همه باکتری‌ها، ویروس‌ها و عوامل بیماری‌زا از بین میرن و پسمان میتونه به شکل ایمن دفع یا بازیافت بشه. این فناوری در ایران در مراکز درمانی آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج اولیه کاهش قابل توجه خطر انتقال بیماری رو نشون داده. تصور کنید کارکنان بیمارستانی بدون نگرانی از تماس با مواد آلوده کار میکنن و محیط اطراف بیمارستان هم امنه. این یعنی انرژی هسته‌ای حتی پشت صحنه زندگی روزمره ما امنیت و سلامت رو افزایش میده.
زباله‌های بسته‌بندی شده به محفظه مرکزی که دمای اون حدود 1200 تا 1400 درجه سانتیگراد منتقل میشه. تمام عناصر پیچیده شیمیایی در این دما به مواد ساده تجزیه شده و به گازی سوختی تبدیل میشن. بخش‌هایی هم که تجزیه نشدن مثل مواد غیرعالی هم به محفظه ذوب منتقل میشن. دمای این محفظه 5000 درجه سانتیگراد.
راکتور گودالی است که در آن واکنش شیمیایی صنعتی اتفاق می‌افتد. با استفاده از این دستگاه زباله ها به گاز سنتز و مواد بی اثری تبدیل می شوند که می توانند به عنوان سوخت و حتی در ساخت و ساز هم مورد استفاده قرار گیرند. وجود این راکتورها همچنین برای از بین بردن ویروس های موجود در ماسک ها و دیگر زباله های پزشکی بسیار مهم است.
این یک فناوری بهینه شده است، چون دمایی که با این دستگاه حرارتی به دست میاد رو نمی شه با سایر فناوری های موجود تولید کرد. روش آلودگی زدایی، ذوب و انجماد بخش‌های آلی و معدنی رو برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده امکان پذیر کرده. میشه گفت این فناوری برای انواع زباله، مخصوصاً زباله‌های پزشکی، بهینه است.
پس انرژی هسته‌ای فقط برای نیروگاه یا رادیو دارو نیست، بلکه حتی در مدیریت پسمان‌های پزشکی هم نقش حیاتی داره. وقتی دفع زباله‌های بیمارستانی امن‌تر باشه، یعنی جان پزشک، پرستار و بیمار حفظ میشه و کیفیت زندگی روزمره ما هم افزایش پیدا میکنه. حالا شما فکر میکنید بدون این فناوری بیمارستان‌های شلوغ و پر ازدحام چه ریسک‌هایی رو تجربه میکردن؟
ساعت خورشید.
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید می‌کنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمند، یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی نسبت به این انقلاب خود را مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته‌تر خود امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد، ولی امام خود را هیچ کاره و خدا را همه کاره می داند. این در بیانات امام موج می زند و در وصیت‌نامه به اون تأکید و تصریح شده است. صاحب این انقلاب پس مردمند. وظیفه‌ای بر دوش همگان سنگینی می کند و اون حفظ این امانت بزرگ الهی است.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.